اول قبل میلاد است قرار داده شده است. قسمت دیگری از موزیم با آثار به دست آمده از تمدن مایاها و اینکاها اختصاص داده شده است که مربوط به صده های پیش از میلاد می شوند. محققان معتقدند مایاها و اینکاها دو کانون هنر و تمدن پیش از کشف امریکا بودند. هنر تمدن‌های مختلف آفریقا که از هنرهای جادویی، سنتی، مذهبی، نقاشان و مجسمه‌سازان ایران جهان نیز در موزیم ملل گنجانده شده است. از جمله تابلوهای سهراب سپهری، پرویز تنوولی، هربرت بایرن سوویسکی، برنارد بوفه، هربرت بایر، فرناندو لژه، مارک شاگال و بسیاری دیگر از هنرمندان. و اما برای آشنا شدن با تاریخ خوشنویسی در ایران میتوان از موزیم خط و کتابت میر عماد در مجموعه سعدآباد دیدن کرد. موزیم خط و کتابت میر عماد در یکی از بناهای قدیمی مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد گنجانده شده است. بنای اولیه ساختمان متعلق به اواخر دوره قاجار است. ساختمان موزیم دو طبقه دارد و با تلفیقی از معماری سنتی ایران و اروپا ساخته شده است. این بنا پس از انقلاب اسلامی مرمت و به موزیم خط و کتابت تبدیل شده است. در طبقه اول موزیم میتوان آثار خطی دوره‌های پیش از اسلام، خطوط اسلامی، خطوط تفننی، اشیای کاربردی خوشنویسی و نسخه‌های خطی را مشاهده کرد که با زیبایی در ویترین‌ها و دیوارها جایگذاری شده است. علاوه بر آن در این طبقه نمونه‌هایی از کتیبه‌های با خط میخی ایلامی و کتیبه‌های پهلوی ساسانی و اوستایی مربوط به اردشیر بابکان نگهداری می‌شود. در طبقه دوم موزیم خطوط تعلیق، نستعلیق و شکست نستعلیق قرار دارد و همچنین آثار میر عماد الحسنی بزرگترین استاد خوشنویسی در قرن 16 و عبده میلادی اختصاص دارد.
موزه‌ای که امروز خدمت شما معرفی میشه موزه هنرهای زیباست. این ساختمان یه تاریخچه‌ای داره، در سال 1316 در زمان رضاشاه شروع به ساخت شده و در سال 1319 ادامه داشته، در سال 1319 نیمه کاره مونده و در سال 1346 به وزارت دربار تبدیل شده. این کاخ رو بهش کاخ اسود میگفتن به خاطری که از معدن چالوس سنگ سیاهی برای اینجا به عنوان مرمر سیاه آوردن که بعد توضیحات رو مدیر محترم موزه و کارشناسای من توی موزه خدمت شما اعلام میکنم.
نرگس میرزا آقابک هستم، مسئول موزه هنرهای زیبا. کاخ اسود به دلیل استفاده از سنگهای سیاهی که از معدن ولی‌آباد چالوس خورده بودن و در نمای خارجی اون نصب کرده بودن. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 در طبقه همکف این موزه اداره کل موزه ها مستقر میشه و با استقرار اون اولین اقدامی که میکنه شروع به آماده سازی این بنا میکنه جهت تبدیل شدن اون به موزه که در نهایت در سال 1361 و 1364 طی دو افتتاحیه رسمی و عمومی با نام موزه هنرهای زیبا فعالیتش رو شروع می‌کنه. موزه هنرهای زیبا با 3600 متر زیربنا در سه طبقه دارای مجموعه بسیار منحصر به فرد و بسیار ارزشمند و موزه‌ای از چندین هزار شیء بسیار تاریخی و ارزشمنده که اغلب اونا تابلوهای نقاشی و مجسمه و سایر آثار هستند. آثاری که در این موزه موجوده بیشتر از همین مجموعه، از کاخهای این مجموعه و همچنین موزه نگارستان و موزه و نخست وزیری جمع‌آوری شده و به اینجا آورده. موزه هنرهای زیبا در سه طبقه چیدمان شده که این چیدمان در طبقه همکف اون مربوط به هنرمندان پیشکسوت نوگرای معاصر قبل از انقلابه و در طبقه دوم اون مربوط به هنرهای اروپایی قرن 17 تا 20. در طبقه سوم ما تابلوهای قدیم ایرانی رو داریم از دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه که در نهایت ختم به کمال الملک میشه، استاد کمال الملک میشه و این آثار به این شیوه در معرض نمایش قرار گرفته.
یکی دیگر از موزیم های مجموعه سعدآباد آمدیم که موزیم آب نام دارد. این موزیم در جنوب شرقی کاخ سبز و در غرب ساختمان تشریفات ریاست جمهوری احداث شده است. موزیم آب سعدآباد در حدود 2670 متر مربع مساحت دارد و از 3 بخش تشکیل شده است که شامل ساختمان اصلی، ساختمان جنبی که کوچکتر است و در آخر فضای باز موزیم می شود. این موزیم با توجه به اهمیت آبرسانی در ایران شکل گرفته است و تاریخچه آبرسانی در ایران حداقل به 6000 سال پیش باز می گردد. در کاوش هایی که در تپه سیالک کاشان انجام شده است، آثار کانال های آبرسانی با قدمت 6000 سال به دست آمده است. این امر نشان از آن دارد که آبیاری از زمان بسیار قدیم و حتی قبل از آمدن آریایی ها به ایران مورد توجه ساکنین ایران بوده است. از آن زمان تا به امروز ایرانیان در جهت به دست آوردن، نگهداری و مهار آب دست به اقدامات و ابتکارات بسیار ارزشمندی زدند که آثار آن نیز باقی مانده است. از جمله برای به دست آوردن آب قنات و چاه حفر می کردند. همچنین در زمینه مهار آب نیز سد، پل و بند می ساختند. در موزیم آب می توان هر آنچه که به آب و آبیاری مربوط می شود را از نزدیک مشاهده کرد و با پیشرفت های ایرانیان در این حوزه آشنا شد. از فضای باز مجموعه نیز برای به نمایش درآوردن مدل های تأسیسات آبی جدید و قدیم استفاده شده است. مانند سدها، کانال های آبرسانی، آبانبارها، آسیابها و موارد مشابه دیگر تا بازدید کنندگان بتوانند با این گونه سازه ها از نزدیک آشنا شوند و آگاهی های لازم در ارتباط با کارکرد آنها نیز به دست بیاورند. اما یکی دیگر از بناهای قدیمی مجموعه سعدآباد کوشک احمد شاهی نام دارد. این کوشک در اواخر دوره قاجار ساخته شده است و به عنوان خوابگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار می گرفته است. کوشک ها در ایران مهمترین عنصر معماری در باغ ها به شمار می روند و معمولاً با چشم‌اندازی باز و به شکلی ساخته می شوند که از 4 طرف دید داشته باشند. کوشک احمد شاهی که 100 سال قدمت دارد در 2 طبقه ساخته شده است و 800 متر مربع مساحت دارد. از خصوصیات این بنا تزئینات و نمای آجوری این بناست. طبقه همکف این ساختمان یک سرسرا دارد و حوضی از سنگ مرمر در وسط آن واقع شده است. این کوشک 6 اتاق دارد و 2 راه رو نیز در اطراف آن وجود دارند. طبقه دوم این ساختمان نیز از یک سالن مرکزی و ایوان سرتاسری 4 طرفه تشکیل شده است. در گذشته از سالن مرکزی این طبقه با عنوان اتاق موسیقی استفاده می شده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن برنامه امروز ایران گشت لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت 10 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. سازمان ملل متحد در پی تصمیم دادگاه عالی روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه اعلام کرد که این اقدام تغییری در وضعیت طالبان نزد این سازمان ایجاد نمی‌کند و تحریم‌های بین‌المللی همچنان پابرجاست. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که تصمیم اخیر روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور تأثیری بر وضعیت این گروه در سطح بین‌المللی ندارد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به این موضوع گفت این یک تصمیم مستقل فدراسیون روسیه است. وضعیت طالبان در سازمان ملل متحد که توسط کشورهای عضو تعیین شده بدون تغییر باقی می‌ماند. پیشتر دادگاه عالی روسیه با درخواست دادستانی کل این کشور مبنی بر حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه موافقت کرده بود. طبق این حکم ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه بلافاصله لغو شده است. با این حال وزارت خارجه روسیه نیز تأکید کرده که این تصمیم تغییری در تعهدات مسکو نسبت به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد نمی‌کند. در واکنش به این تصمیم طالبان از اقدام روسیه استقبال کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تمجید از رویکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که طالبان امیدوارند روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو طرف گسترش یابد. دولت ترامپ با پناهجویان افغانستانی که پس از تسلط طالبان در سال 2021 وارد آمریکا شده اند دستور داده که ظرف یک هفته این کشور را ترک کنند. در غیر این صورت با اخراج مواجه خواهند شد. دستوری که می تواند به احکام سنگین برای تمام اعضای خانواده تبدیل شود. با گزارش مجله نیوزویک، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ایمیل هایی را برای پناهجویان افغانستانی ساکن ایالت کارولینای شمالی ارسال کرد و از آنها خواست که ظرف 7 روز کشور را ترک کنند و در غیر این صورت با خطر اخراج و مجازات های قانونی مواجه می شوند. این فرمان که به عنوان بخشی از سرکوب مستمر مهاجران توسط ایالات متحده محسوب می شود می تواند به آزار، اذیت یا حتی مرگ برای آنها منجر شود، چون بسیاری از آنها به همراه خانواده هایشان به نیروهای آمریکایی در طول جنگ 20 ساله در افغانستان کمک کرده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتی سال گذشته متعهد شد که با مهاجرانی که مجرمان جنایتکار هستند سختگیرانه رفتار کند، نه با آنهایی که متحدان ایالات متحده در جنگ افغانستان بودند. پس از خروج ارتش ایالات متحده در سال 2021 از افغانستان، بسیار از شهروندان این کشور که به نیروهای آمریکایی کمک می‌کردند تحت آزادی مشروط بشردوستانه، ویزای مهاجرت ویژه یا وضعیت حفاظت شده موقت اجازه ورود به آمریکا را پیدا کردند. بسیاری از نیروهای آمریکایی در اموری از جمله ترجمه، روابط با قبایل محلی و جمع‌آوری اطلاعات به نیروهای آمریکایی کمک کردند. با گفته عامر پاسپورت ولایت ننگرهار، در سال 1403 بابت توزیع گذرنامه صدها میلیون افغانی عواید جمع آوری و به خزانه حکومت واریز شده است. گزارشی بشنوید از محمد آصف شینواری.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید سال گذشته بابت توزیع گذرنامه ها صدها میلیون افغانی عواید را جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است. با گفته مسئولان به نسبت گذشته در توزیع گذرنامه ها تسهیلات لازم به وجود آمده است. مولوی عبدالغنی الهام عامر گذرنامه های ولایت ننگرهار میگوید سال گذشته بابت توزیع گذرنامه ها مبلغ حدود 427 میلیون افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است. با گفته موصوف اکنون به نسبت گذشته تسهیلات لازم در توزیع گذرنامه ها به وجود آمده است. مولوی الهام میگوید روزانه بین 2 الی 300 تن برای اخذ گذرنامه ها به آنها مراجعه می نماید که با توجه به موجودیت کارمندان مسلکی و وسایل لازم ظرفیت توزیع 1000 جل گذرنامه در روز را دارا می باشند.
مفت روزمره اند دونی مستوونه تا درینی مستو پوری مراجعه کوي.
وی گفت کارهای مربوط به اخذ گذرنامه افراد سال خورده مایوب و همچنان مریضان بدون نوبت و تاخیر انجام می شود. کسانی که برای اخذ گذرنامه به اداره گذرنامه مراجعه نموده نیز از تسهیلات در توزیع پروسه گذرنامه استقبال نموده می گوید در گذشته باید برای به دست آوردن گذرنامه یک الا دو ماه وقت می گذشت، اما اکنون ظرف 24 ساعت پروسه آن انجام می شود.
اودل ترالم پاسپورت دپاره بس ټول نمخ کړه مریض به نیم ساعت کې زما غون کار خلاص.
بر اساس معلومات مسئولان اداره گذرنامه ولایت ننګرهار در سال 1402 خورشیدی بابت توزیع گذرنامه ها برای حدود 37 هزار تن مبلغ 224 میلیون افغانی عواید جمعوری نموده بود که عواید به دست آمده سال گذشته دو برابر افزایش را نشان می دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
از یک مجموعه شعر با نام بهشت هفتمین من از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و انجمن نویسندگان رونمایی شد. جزئیات در گزارش خیبر ابراهیمی.
از یک مجموعه شعری زیر نام بهشت هفتمین من از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و انجمن نویسندگان رونمایی صورت گرفت. کهزاد عثمانی نویسنده این اثر میگوید که از 10 سال به این سو برای چاپ این کتاب تلاش کرده و افزوده است که محتوای آن را بیشتر اشعار حماسی و میهن دوستی تشکیل میدهد. با گفته آقای عثمانی این کتاب دارای 76 صفحه و به شمارگان 500 جلد به چاپ رسیده است.
این کتاب بیشتر در برگرنده اشعار مختلف است از لحاظ محتوایی و محتوای اصلی و ژانر اصلی اشعار این مجموعه را بیشتر شعرهای حماسی، میهنی، اجتماعی و عاشقانه تشکیل میده و این کتاب دارای 76 صفحه است و همونطور که گفتم شعرهایی است که از 10 سال بعدی سو جمع‌آوری شده و توسط در واقع یا با همکاری وزارت محترم اطلاعات فرهنگ، ریاست محترم اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ، انجمن نویسندگان و جمعی از شاعران و فرهنگیان به چاپ رسید که امروز ما شاهد همایش روگوشه این کتاب هستیم.
در همین حال محمود الله زرار رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در مراسم روگوشه این اثر میگوید آنان از هر گونه فعالیت شاعران و نویسندگان حمایت خواهند کرد و تاکید می کند که در قسمت چاپ و نشر آثار آنان نیز تلاش می نمایند.
ما از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ بسیار ابراز خرسندی می کنیم که امروز بار دیگر چنین اثری از نویسندگی در بلخ رونمایی می کرد و ما اطمینان می دهیم که برای همکاری با شاعران و نویسندگان از هر گونه امکاناتی که در دسترس داریم از آنان دریغ نکنیم.
برگزاری نشست‌های ادبی در زمینه نقد و شعرخوانی و داستان پردازی و چاپ و نشر و روگوشایی آثار ادبی از مهمترین فعالیت‌های این انجمن در درازای این سال‌ها است.
این در حالی است که بسیاری از شاعران و نویسندگان در بلخ به دلیل چالش‌های اقتصادی توان چاپ و نشر اثرهایشان را ندارد و در این زمینه است مسئولان حکومت خواهان همکاری‌های بیشتر شده‌اند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه بامداد امروز برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا وارد روم پایتخت ایتالیا شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه برای انجام دومین دور گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا راهی روم پایتخت ایتالیا شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت دوره دوم گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بر ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور غرب آسیا امروز در روم برگزار می شود. اسماعیل بقایی افزود این دور از مذاکرات نیز همچون دور نخست به صورت غیر مستقیم و با وساطت بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان برگزار خواهد شد. وی در خصوص دلیل انتخاب روم به عنوان محل انجام مذاکرات گفت انتخاب روم بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه عمان و موافقت ایران و آمریکا صورت گرفته و مقدمات مربوط را نیز دولت عمان با هماهنگی دولت ایتالیا فراهم کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مواضع ضد و نقیض مقامهای مختلف آمریکایی در چند روز گذشته تصریح کرد انتظار داریم طرف آمریکایی در گام نخست ابهامهای جدی ایجاد شده در مورد نیت و جدیت خود را رفع کند. بقایی درباره محتوای مذاکرات نیز گفت چارچوب مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با رفع تحریم‌های غیرقانونی و بحث هسته‌ای کاملا روشن است و در دوره نخست مذاکرات نیز به طرف مقابل منعکس شده است. وی تاکید کرد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کاملا منطبق با موازین و اسناد بین المللی از جمله معاهده منع اشاعه هسته‌ای است و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پذیرفته شده بین المللی ضمن عمل بر تعهدات خود مصمم به حفظ و اعمال حقوق مشروع و قانونی خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. این دیپلمات ایرانی با یادآوری سابقه آمریکا در بدعهدی و زیاده خواهی تصریح کرد تکرار روش های گذشته به طور قطع مفید نخواهد بود و گام رو به جلو تنها در صورتی قابل تحقق است که طرف مقابل با واقع بینی و بدون تأثیر پذیری از محافل تندرو جنگ طلب از جمله رژیم صهیونیستی روی کرده سازنده و معقولی در پیش بگیرد. در موج حملات ارتش رژیم صهیونیستی که مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار داد 64 نفر شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شبکه الجزیره به نقل از منابع پزشکی در غزه اعلام کرد از بامداد جمعه تا کنون در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 64 نفر شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شبکه المیادین نیز با بیان اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان و اردوگاه آوارگان در نوار غزه همچنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی ادامه دارد تصریح کرد در نتیجه بمباران خانه‌ای در اردوگاه خان یونس در جنوب نوار غزه 1 نفر شهید و 20 نفر دیگر از جمله 15 کودک زخمی شدند. المیادین اضافه کرد که بر اثر بمباران خیمه محل اسکان آوارگان در منطقه المواسی در جنوب غربی خان یونس 5 فلسطینی از جمله 2 کودک شهید و تعدادی نیز مجروح شدند. در شهر غزه هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی 1 حمله هوایی در محله از زیتون انجام دادند. پهپادهای رژیم اشغالگر اسرائیل همچنین خیمه ای را در نزدیکی هتل العمل در غرب شهر غزه که افراد آواره در آن نگهداری می شدند هدف قرار دادند که در نتیجه آن 2 نفر شهید و 4 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش المیادین محله شجاعیه در شرق شهر غزه نیز مورد هدف گلوله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با صدور بیانیه حمله اخیر آمریکا به بندر نفتی رأس عیسا در ولایت الهدیده را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی دانست که بیانگر میزان شکست و ناتوانی واشنگتن در تجاوز به یمن است. در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه از سوی دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن منتشر شد آمده است، تجاوز آمریکا به طور هدفمند غیر نظامیان، تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی یمن را هدف قرار می‌دهد. جنبش انصار الله یمن در ادامه این بیانیه با اشاره به حمله مکرر و امدادگران در بندر نفتی رأس عیسا تاکید کرد که این اقدام به افزایش شمار شهدا و مجروحان انجامیده و نقض فاحش قوانین و عرف بین المللی انسانی است. این نهاد همچنین اعلام کرد حمله آمریکا با بندر نفتی رأس عیسا تلاشی آشکار برای خفه کردن ملت یمن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی، دارویی و دیگر نیازهای اساسی به مردم است. در ادامه بیانیه آمده است توحش آمریکایی تنها با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قابل مقایسه است، جنایاتی که با مشارکت آشکار و بی‌پرده آمریکا انجام می‌گیرد. دفتر سیاسی انصار الله حملات اخیر آمریکا را واکنشی به حمایت قاطع و پایدار ملت یمن از مردم فلسطین و آرمان غزه دانست و تاکید کرد که این تجاوزها هرگز باعث عقب نشینی یمنی‌ها از مواضعشان نخواهد شد. در پایان جنبش انصار الله هشدار داد تجاوز آمریکا به یمن بی پاسخ نخواهد ماند و ما آماده ایم سطح درگیری را تا بالاترین مرحله از عملیات بازدارنده علیه دشمن آمریکایی افزایش دهیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 است. از همراهی شما دوستان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. شما عزیزان می‌توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است که ستایش بر او محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو دری در خدمت شما هستیم و از نشرات رادیو دری با برنامه خورشید هدایت امیدوار هستیم که نکات مفید و مورد توجه را تقدیم حضور شما کنیم. قرن 18 میلادی در تاریخ غرب به نام قرن روشنگری نامیده شد و می توان آن را آغاز دوران معاصر غرب نامید، زیرا تحولات سیاسی و اجتماعی غرب در این دوره همچون انقلاب صنعتی زمینه را برای ظهور مباحث جدید در برخورد با ادیان به ویژه اسلام فراهم کرد. نویسندگان و محققان این عصر در دو جبهه متفاوت به پژوهش پرداختند. گروهی با پیروی از راویان مسیحی که هدفشان از پایدار آوردن رقبای ادیان دیگر بود، علیه اسلام به تألیف و تبلیغ پرداختند. دکتر عبدالهادی حائری در مورد این اندیشوران عصر روشنگری میگوید طلایه‌داران عصر روشنگری در گفته‌ها و نوشته‌های خود به ناروا و دروغ و جهانیان باوراندند که جهان آن سوی مرزهای اروپا از مردمی غیر متمدن تشکیل یافته و تنها اروپا است که در بردارنده بالاترین تمدن هاست. این توطئه واژگون سازی تاریخ با سه شیوه گوناگون انجام شد. اول، خاموش ماندن در برابر شکوه و عظمت تمدن‌های غیر اروپایی. دوم، وارونه جلوه دادن ارزش‌های تمدنی دیگران. و سوم، وانمود کردن به جهانیان که آنچه اروپا را برتر از بقیه جهان کرد، روی کرد به خردگرایی و دور شدن از سنت ها و عادات کهنه بود، نه لزوماً دستیابی به دانش و فن و کارشناسی. و در روند دگرگونسازی تاریخ به دست اندیشورزان غرب، فرهنگ و تمدن اسلامی بیش از همه فرهنگ ها و تمدن های موجود جهان مورد حمله قرار گرفت. در مقابل این نگاه، گروه دیگر از مستشرقین که به اغراض جامعه روحانیون مسیحی واقف بودند، به تنهایی و بدون تعصب از طریق تحقیق در متون اسلامی تلاش کردند به رمز و راز اسلام و شخص پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پی برند. اما این گروه از خاورشناسان که علی‌الظاهر قصد مغرضانه علیه اسلام یا پیامبر اعظم نداشتند، متاسفانه با توجه به مبانی معرفتی و اخلاقی غرب درباره پیامبر اسلام داوری کردند. لذا آنها نیز به دلیل خطا در فهم تاریخ یا متون اسلامی و غلط‌های ترجمه‌ای نتوانستند مفاهیم اسلامی را به درستی انتقال دهند و چهره درخشان رهبر بزرگ اسلام را آشکار سازند. اما کم و بیش این حقیقت و واقعیت را در تاریخ به ثبت رساندند که پیامبر اسلام آخرین حلقه از زنجیره پیامبران الهی است و منشأ تحول تاریخ و تغییر جهان به سوی اخلاق، عدالت خواهی و کرامت انسان و همچنین دانش و تمدن است و این فرستاده الهی همان وجود پربرکتی است که حضرت عیسی علیه السلام به آمدنش بشارت داده بود. قرآن کریم در آیه ششم سوره صف می فرماید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. و بیاد بیاورید هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تصدیق کننده توراتی می باشم که قبل از من فرستاده شده و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است. در سالهای آغازین قرن 19 میلادی با افرادی روبرو می شویم که در صدد دفاع از پیامبر اسلام و آموزه‌های اعتقادی او برآمدند. یکی از طرفداران ناپلئون بناپارت به نام کارولین فن گوندروت به آفرینش نمایشنامه همت گذاشت که در آن محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با عنوان شخصیتی برجسته و دارای ابعاد خارق العاده و بسیار بزرگ وصف کرد. شعر او در سال 1804 تحت عنوان رؤیای محمد در بیابان منتشر شد. گوندروت راهبه‌ای بود که زندگیش را بدور از روزمرگی عادی می‌گذراند، اما این شرایط زندگی او را از پیوستن به موج قهرمان پرستی باز نداشته بود. او در صومعه آلمانی به حضرت محمد به دیده تحسین و ستایش مینگریست و او را شخصیتی میدانست که در اندیشه بلندش دست یافتن به جهان و تغییر قوانین موجود در جهان به صورت آرمانی بزرگ جلوگر است. گوندروت در شعر خود تجربه پیامبر را به هنگام دریافت وحی با دعا و نیایش عیسی مسیح و تصویری که در آیین زرتشت از آب، هوا، آتش و خاک هست به هم پیوند می دهد. پیامبر می خواهد به مکاشفه بپردازد، به ندای درونش گوش بسپارد و روح آفریدگار را که معتقد است در ضمیرش نهفته احضار نماید. این شاعر با وصف چگونگی دریافت وحی توسط پیامبر به صورتی ادیبانه و تخیلی پرداخته که ریشه در روایات اسلامی هم دارد. محمد در حالی که می کوشید تا به مکاشفه بپردازد، ناگهان بهت زده و نگران از خواب بیدار می شود، در حالی که وجودش سرشار از آشفتگی و بیم است. اما ناگاه صدایی که از ستارگان فرو می آید به گوش می شنود و او شگفت زده فریاد می کشد: از این پس چیزی مانع من نخواهد شد، باشد که نور الهی ستاره رهنمای من در آینده باشد، آنچنان که اعمال و کردارم جاودان شوند. باشد که قدرت خدای شب سرنوشت را پیش چشمانم از هم بردارد. بگذار به آینده نظر بیافکنم. آیا پرچم من پیروزمندانه و اهتزاز در خواهد آمد؟ آیا قانون من در جهان حکم فرما خواهد شد؟
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم راه عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شانتا سین کار.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته از گوته، شاعر آلمانی و شعر او در وصف پیامبر سخن گفتیم. او که از سازندگان عالی قدر کاخ فرهنگ و هنر ادب جهانی است، در دوره عصر روشنگری در دو اثر خود، یکی با عنوان سرود محمد و دیگری در دیوان غربی شرقی، با کرات از اسلام و رسول خدا تمجید کرده و با مطالعه افکار بلند و مترقی ایشان آن بزرگوار را مورد تکریم قرار داده است. پیامبر اکرم با جامعیت اخلاقی و آیین مترقی خیش آنچنان دلها را شیفته خود ساخت که در مدت کوتاهی توانست دین اسلام را از شبه جزیره عربستان به سایر کشورهای دیگر تسری دهد. اینک نیز تعالیم او که در برگیرنده قوانین زنده و حیات بخش است، هر روز با تابش تازه‌ای در دلها نفوذ می‌کند و آهنگ دعوتش روح بخش و پرهیجان است. از همین رو در نگاه این شاعر بزرگ آلمانی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر رود بیکران میماند که همواره بر عظمت آن افزوده می شود و انسانها را همراه خود به سوی سرای جاودانه سعادت و نیکبختی به پیش می برد. برای گوته زندگانی و کردار مهم بود. موعظه های کشیشان و صوفیان برای تقویت روح و تحمل رنج ریاضت در گوش او ناخوشایند می نمود. او مرگ را فنا شدن تلقی نمی کرد، بلکه نوعی دگرگون شدن می دانست. گوته باور داشت که همه هستی اصیل و جاودانند. با همین نگاه بود که او مشتاقانه پیامبر و آموزه های او را با عنوان سرچشمه الهام رهایی بخش پذیرفته بود. زمانی که 23 سال بیشتر نداشت، در نامه‌ای به یکی از دوستان خود به نام هردر، به صراحت از فریبندگی و جذابیت محتوای عرفانی قرآن برای دوست خود سخن گفت و اشاره به گفتگوی میان خداوند و حضرت موسی در سوره طه نمود. او حتی به آیه 25 این سوره اشاره کرد و برای دوست خود نوشت: میخواهم همانند موسی عبادت کنم، همان گونه که در قرآن آمده، پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان. گوته پیامبر بزرگ اسلام را به خاطر میراث جاودانش قرآن می ستاید و می گوید قرآن او را باید قانون خدایی دانست و نباید آن را مانند کتابهایی نگرست که برای تدریس یا تفریح هم نوعان می نویسد. سبک قرآن قوی، با عظمت، پربار و توأم با حقیقتی شگرف است و حقیقتاً با احترام همراه است. گوته در حکمتنامه خود در ستایش اسلام نیز نوشته است: از حماقت آدمی است که تنها عقیده شخصی خود را ستایش کند. هرگاه معنای اسلام تسلیم شدن به اراده خداوند جهان باشد، پس ما همگی در اسلام زندگی می کنیم و مسلمان می میریم.
زحمت کشیدی، قدم رنجه کردی که به عیادت من آمدی برادر.
کاری نکردم، وظیفه دینی خود را به جای آوردم. میدانی برادر، من به خود میبالم، مباهات میکنم که با تو افتخار دوستی دارم، متدین و دیندار. باور کن همگان می دانند که در عبادت و بندگی حق تعالی کوشاترینی.
نمک بر زخمم مپاش برادر که سخت ناراحتم.
مگر چه شده است برادر؟ از چه سبب ناراحتی؟
کو عبادت، کو بندگی. من 10 روز بیشتر در بستر بیماری بودم. خداوند اثر تقصیرات من و روسیاه بگذرد. در عبادت حق تعالی کوتاهی کردم.
عجب؟
این 10 روز تو نمیدانی بر من چه گذشته است. پس به طعنه سخن مگو برادر.
استغفار میکنم که سخنم از روی طعنه باشد برادر. پناه میبرم به خدا.
باشد، قبول میکنم.
اتفاقا برادر، من آمدم تا هم عیادتی از خودت داشته باشم و هم مژده‌ای. چه بسا آن مورد تو بودی. الله اعلم.
از چه سخن میگویی برادر؟
چند روز پیش خدمت رسول الله نشسته بودم.
خب
متوجه شدم ایشان طرف آسمان نگاه کردن و لحظاتی بعد تبسمی بر روی لبان مبارکشان نقش بست. من به ایشان عرض کردم یا رسول الله، جانم فدایتان، سبب این خندهیتان چیست؟
چه پاسخی دادن؟
فرمودن به آسمان نگاه کردم. من به ایشان عرض کردم یا رسول خدا، جانم فدایتان، سبب این تبسم و خندهیتان چه میتواند باشد؟
ایشان چه پاسخی دادند؟
فرمودن به آسمان نگاه کردم، دیدم 2 فرشته به زمین آمدند تا پاداش عبادت شبان روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل نماز خود و عبادت و نماز مشغول میشد بنویسد.
خب
اما او را در محل نماز خود نیافتند، بلکه در بستر بیماری یافتند. آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خدا عرض کردند ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان به محل نماز او رفتیم، ولی او را در محل نمازش نیافتیم، بلکه او در بستر بیماری آرمیده بود.
خب چه پاسخی از جانب حق تعالی با ایشان رسیده است؟
حق تعالی با آن فرشتگان فرمود تا او در بستر بیماری است، همان پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز عبادتش بود می نوشتید بنویسید و بر من است که پاداش اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر بیماری است برای او بنویسم. ای برادر، داستان این گونه بود.
راستی که خداوند بخشنده و مهربان است.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدرازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. در این برنامه هم به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و همچنین آخرین خبرها در حوزه مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. ان شاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. یادواری شهدای ماه حمل فاطمیون همزمان با ایام تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام در قطعه 50 بهشت زهرای تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدای فاطمیون برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین حسینی و اراده سخن پرداخت. وی در سخنان خود گفت وهابیت با منظور جلوگیری از توسل مردم به اهل بیت علیهم السلام قبور ائمه را تخریب کرد، اما شهدای فاطمیون با توسل به اهل بیت جانشان را فدای دفاع از حرمهای اهل بیت علیهم السلام کردند. همچنین بر طبق خبری دیگر، در سالگرد شهادت شهید مدافع حرم فاطمیون حسن مرادی، خانواده محترم این شهید و مردم ولایت مدار و شهید پرور اصفهان در گلستان شهدای این شهر گرد هم آمدند تا یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی کنند. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا، در قدردانی از شهدای افغانستانی گفت ما اکنون میزبان چند میلیون افغانستانی هستیم. باید بدانیم که افغانستانی ها برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدند و شهدایی را تقدیم نمودند. قدردانی از این مجاهدت ها وظیفه ماست.
امیدواریم که شهدا را بشناسیم، شهدا را بشناسانیم، به شهدا وفادار باشیم، به خانوادهشون احترام بگذاریم و قدردان بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس و چند هزار مدافع حرم، اونایی که با تروریست‌های داعشی جنگیدن، اونایی که با صهیونیست‌ها جنگیدن، چه شهدایی که مربوط به ایرانه، چه شهدای غزه، چه شهدای لبنان، چه شهدای افغانی، ما چند هزار شهید افغانی داریم. الان هم چند میلیون افغانی مهمان ما هستن. ما بدونیم که افغانی هم زحمت کشیدن و فداکاری کردن. امیدوار هستیم ما و به شما تا به آخر به اماممون، به مقام معظم رهبریمون و به شهیدانمون وفادار بمانیم و خدمتگزار مردم و خانواده شهدا باشیم.
حاج محمد رضا طاهری، مداح ایرانی اهل بیت علیهم السلام، هم در هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها از اخلاص، شجاعت و نقش بیبدیل شهید علی رضا توسلی در تأسیس لشکر فاطمیون سخن گفت.
شهید عزیزی که مؤسس تیپ فاطمیون، شهید علیرضای توسلی که ملقب بود به ابو حامد، در حوزه اصفهان، سپس در حوزه قم دنبال تحصیل علوم اسلامی بودند و
تقریبا همه عمرشون هم رزمنده بودند،
یعنی از ابتدای جنگ ایران و عراق در دفاع مقدس، بعد از جنگ ایران و عراق در جنگ شوروی با افغانستان، دوباره اونجا فرمانده سپاه محمد اونجا در افغانستان بودن و در ابتدای بحث داعش هم که خودشون رسوندن سوریه و بعدم عراق، تقریبا در سال 92 راهی شدن، یک سال و اندی بعد شاید در منطقه در آب جهادت رسیدم.
57 محفل روایت خاطرات مجاهدان افغانستانی با هدف ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت و انتقال آن به نسل جوان در مشهد برگزار شد. در این مراسم جمعی از فرماندهان جهادی از جمله حجت الاسلام و المسلمین احسانی، محمد طاهر زمانی، حبیب الله حسینزاده و خانواده‌های شهدا با بازخوانی بخشی از تاریخ مبارزات مردم افغانستان بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین رشادت‌های مجاهدان تأکید کردند.
مگر مردان غریبی
نسل‌های جوان متأسفانه اطلاعات کافی ندارند، ولی خب فلسفه و حکمت برگزاری چنین مجلس و مجالس واقعا میتونه که بیان کننده مجاهدت ها و جنگ های دینی و شجاعانه ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین علیه متجاوزین و ارتش سرخ شوروی وقت و حاکمیت دست نشانده شوروی زمان باشه.
در هر برهی از زمان مردم ما وظیفه سنگینی دارند در قبال این حفظ این تفکر اعتقادات، و این تفکر اعتقادات قابل معامله نیست در هیچ برهی از زمان.
امروز شرایط مردم غزه عیناً همون شرایط زمان سال 58 59 60 افغانستانه، همینجوری کنار بمبارد کنن ما هم همین رقم. وظیفه ما اینه که ما باید در این شرایط در کنار مردم غزه قرار بگیریم و از این مظلومین دفاع کنیم و آمریکا جنایتکار را معرفی کنیم به دنیا که این آمریکا جنایات و شیطنت و خباثت اینه.
هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان مهاجرین افغانستانی در مشهد به کار خود پایان داد. این دوره از مسابقات که از اوایل ماه مبارک رمضان آغاز شده بود با حضور 38 تیم در رده آزاد و 8 تیم در رده پیشکسوتان برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات تیم چاپ همکلاسی مقام اول در رده پیشکسوتان و در رده آزاد، تیم‌های شادروان سفری، ماهان انتظاری و امید بامیان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. گزارشی داریم از علیرضا شریفی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
17مین دور مسابقات جام رمضان مهاجرین افغانستانی با حضور 48 تیم در رده سنی آزاد و پیشکسوتان در مشهد به پایان رسید. در مرحله نهایی رده آزاد این مسابقات تیم‌های ماهان انتظاری و شادروان سفری به مسافه یکدیگر رفتند.
17مین دور مسابقات جام رمضان هست که از اوایل ماه مبارک رمضان شروع شد و تعداد تیم‌های شرکت کننده 38 تیم در رده آزاد بودند و 8 تیم هم در رده پیشکسوتان.
ما امسال برنامه‌ریزی رو داریم و با خود فدراسیون هم برنامه‌ریزی کردیم برای لیگ برتر. ما جمهوری اسلامی ایران رو به 4 زون تقسیم کردیم: زون مرکز، زون جنوب ایران، زون شرق و غرب ایران، که از اینها ما 8 تیم برتر مهاجرین در سطح کشور میاریم به امید خدا مسابقات لیگ برتر و 8 تیم دوم میاریم در لیگ 1 مهاجرین ایران.